من قصه تو، قصه تلخ دوباره، قصه پلنگ عاشق، قصه سید ستاره.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
شنوندگان عزیز، با آهنگ قصه با صدای لیلا فروهر به ساعت دوم برنامه ما از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌رسیم. من مینا بهار مس هستم. گزارش‌های امشب را با مسابقات جهانی فوتبال در سئول کره جنوبی ادامه می‌دهیم که همکار ما مهداد مسعودی به سئول رفته است و از آخرین نتایج بازی‌های امروز گزارشی دارد.
دهمین دوره جام جهانی امروز یک شنبه با انجام 4 دیدار در گروه های 2 و 6 دنبال شد. 11 گل حاصل تلاش 8 تیمی بود که 360 دقیقه با یکدیگر نبرد کردند تا مجموع گل های زده شده در تورنمنت بعد از 8 بازی به 25 برسه. لازم یادآوری کنم که 1/3 گل های جام جهانی 2002 تا حالا عربستان دریافت کرده. آرژانتین و اسپانیا فاتحین 2 دیدار از 4 بازی روز سوم بودند و 2 بازی هم با نتیجه تساوی به پایان رسید. در اولین بازی روز یکشنبه آرژانتین با تک گل دقیقه 63 گابریل باتیستوتا موفق شد در دیداری بسیار حساس در ایباراکی ژاپن و در حضور 34,000 تماشاگر 1-0 نیجریه رو شکست بده. بعد از یک نیمه متعادل آرژانتینی‌ها به اون چه که استحقاقش داشتن دست پیدا کردند. این دو تیم در جام جهانی 94 نیز با هم همگروه بودند که آمریکایی لاتینی‌ها 8 سال پیش 2-1 بر رقیب آفریقایی خودشون غلبه کرده بودند. در بازی دیگه گروه 6 جام جهانی 2002 کره و ژاپن که گروه مرگ هم لقب گرفته، انگلیس و سوئد در سایتامای ژاپن و در حضور 52,721 تماشاگر بازیشون رو به داوری سیمون کارلوس برزیلی انجام دادن. این دهمین بازی انگلستان از سال 1968 مقابل تیم ملی سوئد بود که در 9 بازی قبلی انگلیسی‌ها نتونسته بودن حریف اسکاندیناوی خودشونو بزنن. اسفن یوران اریکسون سوئدی که در این دیدار مقابل تیم کشور زادگاهش قرار گرفته بود، تمام امیدش رو به دیوید بکم بسته بود. سول کمبل مدافع باشگاه آرسنال در دقیقه 24 با ضربه سر دروازه مگنوس هدمن رو باز کرد تا شاگردای اریکسون نیمه اول این بازی رو با 1 گل به سود خودشون به پایان ببرند. سوئد در آغاز نیمه دوم ابتکار بازی رو به دست گرفت و تنها 14 دقیقه بعد از شروع مجدد بازی نیکلاس الکساندرسون با شوتی بسیار زیبا گل تساوی سوئد وارد دروازه دیوید سیمن کرد. دروازه‌بان آرسنال در نیم ساعت پایانی این دیدار حداقل 3 بار سد راه مهاجمین سوئدی شد و انگلیس رو از یک شکست حتمی نجات داد و اونها در دهمین دیدارشون مقابل سوئد طی 34 سال گذشته باز هم نتونستن از پس سوئد بر بیان. آرژانتین با پیروزی مقابل نیجریه و کسب 3 امتیاز از اون بازی در صدر جدول گروه 6 قرار گرفت و در صورت پیروزی مقابل انگلیس در روز جمعه صعود خودش به مرحله دوم قطعی خواهد کرد. در اولین بازی گروه 2 در بوسان و تنها در حضور 25,000 تماشاگر پاراگوئه و آفریقای جنوبی با هم دیگه دیدار کردند. پاراگوئه در این بازی خود لوئیس شیلابرت دروازه‌بان پرانگیزه خودش رو به دلیل محرومیت در خدمت نداشت. روکه سانتا کروز که فوتبال حرفه‌ای در باشگاه بایر مونیخ آلمان بازی می‌کنه با ضربه سر بسیار زیبایی در دقیقه 39 گل اول پاراگوئه رو به ثمر رسوند. 10 دقیقه بعد از آغاز نیمه دوم فرانسیسکو آرسه از روی یک ضربه آزاد با زیبایی هرچه تمام‌تر دروازه آفریقای جنوبی رو برای دومین بار باز کرد. 8 دقیقه بعد استانیس و استروی یکی از 2 گل پاراگوئه برای آفریقای جنوبی جواب داد و در اولین دقیقه وقت تلف شده بازی کوینتون فورچون از روی نقطه پنالتی گل تساوی آفریقای جنوبی را برای دروازه جانشین شیلاورد ریکاردو تابارلی کرد تا سهم هر دو تیم از این بازی 4 گله 1 امتیاز باشه. در آخرین بازی شانگهای یکشنبه به وقت محلی کره و ژاپن تیم‌های ملی اسپانیا و اسلوونی در گوانجو کره جنوبی به مسافه هم رفتند. اسپانیا در 10 حضور قبلی خودش در جام جهانی تنها 1 بار اولین دیدارش در تورنمنت با پیروزی به پایان برده بود. 6 شکست و 3 تساوی هم حاصل نخبازی اول دیگه اونها در جام‌های جهانی قبلی بود. اسپانیا با پیروزی 3-1 در این دیدار مقابل اسلوونی این بار برخلاف 4 سال پیش تورنمنت رو با اقتدار شروع کرد. راول، خوان والیرو و فرناندو هیرو گل‌های اسپانیا رو در این بازی به ثمر رسوندن و سباستین چیمریتویچ هم تنها گل شاگردای کاتنچ رو وارد دروازه اسپانیا کرد. کاتنچ مربی 38 ساله اسلوونی، جوان‌ترین مربی در جام مربیای 32 تیم حاضر در جام جهانیه. اسپانیا با این پیروزی با 3 امتیاز در صدر جدول گروه سوم قرار گرفت. جدا از دیدارهایی که در کره و ژاپن در حال انجام شدن هستند، مسئله امنیت در داخل و خارج ورزشگاه‌ها بسیار چشمگیره. به طور مثال 11500 مأمور حفظ آرامش و امنیت در داخل و خارج از ورزشگاه جام جهانی شهر سئول در روز نخست انجام وظیفه کردند. با توجه به اینکه دیدار فرانسه و سنگال و 62000 تماشاگر از نزدیک تماشا کردند، تقریبا یک پلیس یا مأمور حفاظت برای هر 5 تماشاگر در نظر گرفته شده بود. بر طبق روال عادی در مسابقات باشگاهی یک پلیس برای هر 1000 تماشاگر در نظر گرفته میشه که این بدین معنیه که تعداد مامورای حفاظتی برای بازی فرانسه و سنگال 200 برابر حد معمول بود. و بالاخره پیتر ولاپان دبیر اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا نمایش عربستان را در مقابل آلمان شرم‌آور خوند و گفت علارغم اون شکست سنگین آسیا از فدراسیون جهانی فوتبال تقاضا خواهد کرد که برای جام جهانی 2006 5 نماینده داشته باشه. مهرداد مسعودی، سئول، کره جنوبی.
بعد از گزارش مهرداد مسعودی میرسیم به گفتگوی در مورد ایران. اخیراً اکبر اعلمی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی همراه گروه دوستی مجلس ایران و بریتانیا به لندن سفر کرد. به دنبال آن گروهی از مسئولان شرکت‌های تجاری بریتانیا به ایران سفر کردند. شهران تبری همکار ما در لندن در گفتگوی با برایان کانستانت یکی از ترتیب دهندگان این سفر از دستاوردهای آن می‌پرسد.
چندی پیش 4 نفر از اعضای ایرانی هیئت دوستی پارلمانی ایران و انگلیس برای اولین بار ظرف 23 سال که از انقلاب می‌گذرد به طور رسمی به بریتانیا سفر کردند. این هیئت 4 نفره به ریاست اکبر اعلمی نماینده مردم تبریز در سفر 6 روزه خود از جمله برای گسترش روابط ایران و بریتانیا تلاش کردند. در پی آن مدیران 39 شرکت تجاری انگلیس در 17 ماه می به ایران رفته پس از 4 روز ملاقات و گفتگو با مقامات در تهران هفته پیش به بریتانیا بازگشتند. این سفر از طرف سازمان تجاری خاورمیانه در لندن تدارک دیده شد. در گفتگویی با برایان کانستانت مدیر کل این سازمان درباره حاصل این سفر می‌پرسم.
But certainly the people on the mission were extremely encouraged by the reception they received in Tehran.
هنوز خیلی زود است که درباره حاصل نهایی این سفر اظهار نظر کنیم. اما قطعاً کسانی که در آن شرکت داشتند از پذیرایی و استقبال مقامات در تهران به شدت تشویق شدند و عده‌ای از آنها امکانات تجاری فوق‌العاده مناسبی در ایران می‌بینند. من امیدوارم که این شرکت‌ها روابط بازرگانی بین دو کشور را بیش از پیش توسعه دهند. آنها شرکت‌هایی با تخصص‌ها و حوزه‌های فعالیت متفاوت هستند. در میان آنها از شرکت‌های ساختمانی گرفته تا آنها که در صنعت نفت و گاز هستند و یا مؤسسات و شرکت‌هایی که در مسائل بهداشتی و دارویی فعالیت می‌کنند دیده می‌شوند. از برایان کانستانت می‌پرسم آقای اعلمی در مصاحبه پس از سفر خود به بریتانیا گفت از عدم توازن تجاری بین دو کشور پیش شما گلایه کردند که در حال حاضر 14-1 به نفع شماست و آن را موجب بی‌انگیزگی در روابط تجاری دو کشور خواندند. آیا سازمان شما و شرکت‌های تجاری که به ایران رفتند در صدد تخفیف این نابرابری تجاری هستید؟
This balance needs to be corrected. Certainly, one of the issues for Iran is that they will have to market their products in a manner which is acceptable throughout.
قطعاً این نابرابری باید تصحیح شود، اما خود شرکت‌های تجاری ایران نیز باید به این موضوع کمک کنند. آنها اگر می‌خواهند محصولاتشان بتواند در بازارهای بین‌المللی رقابت کند، باید آنها را به شکل بهتر و قابل قبول‌تری عرضه کنند. باید محصولات خود را در شیوه بسته‌بندی، در نوشتن اطلاعات ضروری برای فروش محصول بر روی بسته‌بندی و به طور کلی در ضوابطی که استاندارد بین‌المللی طلب می‌کند، بهتر کنند. ایران محصولات بسیاری را می‌تواند وارد بازار بین‌المللی کند، اما تا زمانی که به استانداردهای عرضه کالا توجه نکند، این شانس را از دست می‌دهد. من نمی‌خواهم بگویم که ما به آنها بگوییم چه کار کنند، اما قطعاً ما می‌توانیم به آنها کمک کنیم که درباره بازار محصولات خود در بریتانیا اطلاعات بیشتری به دست آورند. آنها می‌توانند درباره نحوه عرضه محصولاتشان و چگونگی رعایت استاندارد ضروری برای عرضه قابل دوام با ما مشورت کنند. این یکی از مشکلات اساسی بازار صادرات غیر نفت و گاز در ایران است. از آنجا که بخش عمده درآمد محصولات صادراتی ایران از قبل تولیدات نفتی است، صادرات غیر نفتی ایران مورد بی‌توجهی قرار گرفته. اکنون حدود 10 الی 15 سال است که ایران می‌کوشد صادرات غیر نفتی خود را افزایش دهد، اما این کار آسانی نیست. ما حاضریم در این زمینه هر گونه کمکی در اختیار ایران بگذاریم. از براین کانستن می‌پرسم یکی دیگر از مسائلی که آقای علمی در مورد تجارت ایران با کشورهای دیگر به آن اشاره کردند، عامل ریسک یا مخاطره در سرمایه گذاری در ایران بود و گفتند در پی مذاکراتی که داشتند توانستند ضریب ریسک را در جدول سرمایه گذاری بریتانیا کاهش دهند. فکر میکنید چه موقع این ضریب ریسک به حد اقل خواهد رسید؟
This depends very much on the investment laws in Iran for foreign direct investors.
این موضوع به میزان قابل ملاحظه‌ای به قوانین سرمایه گذاری خارجی در ایران بستگی دارد. این فقط بریتانیا نیست که چنین ملاحظاتی دارد. صاحبان سرمایه هر کشوری در جهان وقتی در پی سرمایه گذاری در کشورهای دیگر هستند، به جایی می روند که آسانترین شرایط را داشته باشد و قوانینش کمتر از بقیه جاها دست و پاگیر باشد. بدین منظور ایران باید در مورد هر کالای صادراتی به کشورهای دیگر جهان نگاه کند، قوانین و مقررات آن کشورها را در نظر گیرد و با خود بگوید ما هم باید کاری کنیم که به همین اندازه آنها مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیریم.
گزارش شهران تبری بود از لندن که در آن با برایان کانستان، یکی از ترتیب دهندگان سفر اخیر هیئت دوستی بریتانیا به تهران، صحبت میکرد. مجید صیادی، رئیس اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای چندمین بار تحت بازجویی قاضی سعید مرتضوی، رئیس شعبه 1410 مجتمع قضایی ویژه جرایم کارکنان دولت قرار گرفت. ظاهراً اتهام آقای صیادی صدور مجوز چاپ و انتشار چند کتاب است که از نظر دادگاه حاوی توهین به مقدسات و غیرقانونی بوده است. ماه گذشته چند کتاب در زمینه مسائل زنان و همچنین کتابی از اکبر گنجی، روزنامه‌نگار زندانی، از سوی همین دادگاه توقیف شد. بسیاری از نویسندگان میگویند فشار بر اداره کتاب وزارت ارشاد موجب مختل شدن کار آن و به تعویق افتادن دادن مجوز به بسیاری از کتاب‌ها شده است و توقیف‌های پیاپی کتاب و تحت پیگرد بودن رئیس اداره کتاب وزارت ارشاد میتواند سالی خالی از امنیت را برای همه پدیدآورندگان کتاب رقم بزند. در این باره مهدی خلجی گفتگوی کرده است با ناهید توسلی، سردبیر مجله نافه و پژوهشگر مسائل زنان در تهران.
خانم توسلی، پرسش نخست من این هست که حجم این توقیف ها و فشارهایی که بر اداره کتاب وزارت ارشاد هست چه تأثیری میتونه بگذاره بر فضایی که حاکم هست بر پدیدآورندگان کتاب، اعم از ناشر و نویسنده؟
ببینید، دو اثر میذاره، یکی اثر فرهنگی و یکی اثر اقتصادی. بدون شک ناشر از دو نقطه نظر کار میکنه، یکی اشاره فرهنگی، یکی به هر حال اقتصاد خودش. الان اداره وزارت ارشاد یه اداره تشخیص کتاب داره که این مجوز به کتابا میده. من فکر میکنم به جای این به هر حال دستگیری ها و امثال این ها و بازجویی ها، اگر اون اداره کارش درست انجام نمیده، بهتره که وزارت ارشاد کارمندا و کارکنان دیگه اونجا بذاره و اون نهاد رو، مدیریتش رو عوض بکنه تا این مسائل پیش نیاد. چون که رئیس اداره کتاب کسی باشه، بعد اجازه، یعنی حق داشته باشه که مجوز بده و بعد پس از دادن مجوز، خب این خوده به نظر من دردناکه که بعد بخوان و کتابو ببندن، جمع‌آوری کنن اصلا و به دادگاه کشیده بشه، اینا به هر حال کار قشنگی نیستش. بهتره که کل اون قضیه رو یک تطهیری بکنن و همونطوری که باید باشه بر اساس این به اصطلاح نهاد دیگه رو جایگزین کنن، افراد دیگه رو، کسای دیگه رو. ولی خب این که کتابی رو بگیرن و جمع‌آوری کنن، باز یک مشکلی هست و اونه که این کتاب میره زیر زمینه میشه، ازش پرینت های مختلف میگیرن به صورت فوتوکپی، به صورت نسخه های شبنامه و با قیمت های کلان فروش میره و بدتر میشه به نظر من.
از لحاظ اقتصادی چطور میتونه تأثیر بگذاره؟
به هر حال یک ناشه سرمایه گذاری میکنه روی کتاب. من الان یک کتاب 150 صفحه خودم که مجموع مقالاتی که راجع به زن نوشتم برای افراد مختلف، برای مجلات مختلف، بعضی ها چاپ شده، بعضی ها بنا به دلایلی چاپ نکردن، این الان میخوام چاپ کنم برای 150 صفحه بودی در 900 هزار تومن ناشر گفته از این کتاب بشه. و خب این کاری نیست که یه ناشر بیاد یه کتاب 300-400 صفحه سرمایه گذاری کنه و خب به خاطر دو خط سه خط یه مسئله که توش بوده اینو جمع‌آوری بکنن.
همونطور که اطلاع دارید یه بخشی از این کتاب‌هایی که توقیف شدن در حوزه پژوهش زنان بودن و اتهامی که در دادگاه به اونها زده شده این هست که این کتاب‌ها توهین به مقدسات کردن. شما فکر نمی‌کنید که این فشارهایی که اکنون هست کار پژوهشگران زنان رو خیلی حساس‌تر می‌کنه در ایران و تا اندازه‌ای اونها رو محتاط‌تر می‌کنه و دست و پاشون رو می‌بنده؟
متأسفانه کل نظام نظامیه که در حاکمیت مرد بوده هزارها هزار سال در هزارهای مختلف، بنابراین همه روش حساسیت دارن، به ویژه دین و ادیان. باید دید فضای جامعه تا کجا کشش داره، باید دید که فضای حقوقی جامعه، قضایی جامعه تا کجا میتونه بره. هر جامعه به هر حال به نظر من برای خودش خط قرمزی داره. اگر کسی دوست داره درگیر بشه، خب اون خط قرمز رو بشکنه و بره درگیر. ما به نام یک انسان روشنفکر، به نام کسانی که فکر میکنیم دوست نداریم به خشونت رو بیاریم، برای ما حوزه به نام گفتگو و چالش وجود داره. خیلی راحت ما میتونیم این بحث رو به گفتگو و چالش بذاریم، گرچه الان نهادی وجود نداره و من احساس میکنم هیچ نهادی و هیچ سازمانی این دغدغه رو اصلا در رابطه با زن نداره. کارایی که در مورد زن میشه تمام فردی خصوصیه و انفرادی، یعنی هیچ سازمانی وجود نداره که یک نهادی باشه ما بتونیم به گفتگو بشینیم با آیات اعظممون، بزرگانی که میگن. بعضی همین کنوانسیون زن رو خب مشروط قبول دارن، بعضی غیر مشروط قبول دارن. خب اینا باید به بحث گفتگو نشسته بشه. فضای جامعه ما الان مشکلاتی داره که من با خیلی از دولت مردم خودم همین چند وقتشان صحبت کردم، دیدم کشش و علاقه در دقیقا دقدقه اینا ندارن برای اینکه به این حوزه بپردازن.
ناهید توسلی، سردبیر مجله نافع و پژوهشگر مسائل زنان در تهران، با مهدی خلجی صحبت می‌کرد. فدراسیون پناهندگان ایرانی در دانمارک از رهبر حزب دستراسی این کشور پیا کیاسگارد شکایت کرده است. این فدراسیون میگوید رهبر این حزب مهاجرین را جنگجویان قبیله‌ای، مجرم و متجاوزین جنسی خوانده است. گناز اسفندیاری با دبیر فدراسیون پناهندگان ایرانی محمود قزبینی گفتگو کرده است.
آقای قزبینی، شکایت فدراسیون پناهندگان ایرانی در دانمارک از رهبر حزب راستگرای این کشور به خاطر حرفایی که علیه پناهندگان زده بوده به کجا رسیده؟
این شکایت رو ما نزد پلیس کردیم. ما نامه‌ای گرفتیم که الان این شکایت رو دارن بررسی میکنن و به هر حال ما منتظریم ببینیم چجوری و در روزهای آینده وکیلی میگیریم تا این پرونده رو دنبال بکنیم.
شما از ایشون شکایت کرده بودین چون در حقیقت اهانت کرده بودن به مهاجرین و پناهندگان، درسته؟
بله، این البته چیز معمولی تقریبا داره تو دانمارک میشه که در مورد مهاجرین و پناهندگان لحن سیاستمداران از جناح راست به شدت ضد مهاجرت و ضد پناهندگی، حتی توهین‌آمیزه. تو جریان انتخاباتی که تو ژانویه امسال جریان داشت، این تون خیلی شدید شده و ادامه داره.
فکر می‌کنی علتش چیه؟ چون اخیراً هم دانمارک قانونی رو تصویب کرد در مورد مهاجرین که گفته میشه خیلی سختگیرانه هست.
بله، به طور کلی علتش به راست چرخیدن جامعه و قدرتگیری احزاب راست و همچنین دولتی که الان تو دانمارک حاکمه، هیئت دولتی که حاکمه، حزب با پشتیبانی حزب راست تشکیل شده، حزب افراطی راست، که مستقیما برنامهش فقط بر علیه پناهندگان مهاجرینه. یعنی همه تلاشی که این حزب و سخنگوهاش، کل برنامهش بر علیه مهاجرین و پناهندگانه و مرتب قوانین جدیدی رو پیشنهاد میده برای تصویب و پیش هم میبره. همین روز 31 مه قوانین خیلی شدیدی برای علیه مهاجرت و پیوستن به خانواده، قوانین پذیرش پناهنده تصویب شده و پریروز جمعه باز اعلام شده که یه روز بعدش دوباره اعلام شده که قانون جدیدی که هر پناهجویی که جواب رد گرفته دیگه اجازه نداشته باشه حتی تو دانمارک بمونه، همون زمان دستگیرش کنن و پلیس تو زندان نگرش داره تا بلیط و مثلا چیزای سفر آماده کنن برای دیپورت.
واکنش ها به این تصویب این قوانین سخت چه بوده؟
تو دانمارک خب حزب سوسیال دموکرات، از حزب سوسیال دموکرات به طرف به قول معروف چپتر، همه مخالفت کردن با تصویب این قوانین، اما احزاب راست اکثریت رو دارن تصویب شده. در بین مردم به طور عموم به جز جناح چپ جامعه به قول معروف واکنش صورت نگرفته. این روزا شاید تظاهراتی بر علیه این قوانین اینا نبودیم، اما یه نمونه‌ای بوده، یه پناهندگان عراقی که دست به حساب قضا زده بودن در کلیسا، تقریبا میشه گفت تمام جامعه یک سمپاتی نسبت به پناهندگان عراقی داشتند و دولت مجبور شده که عقب نشینی کنه و بپذیره که اونا بمونن، دیپورتشون نکنن.
الان چند تا پناهنده ایرانی عثمان، چند تا ایرانی ساکن دانمارک هستند؟
10,000 نفر.
اینا مشکلات اصلیشون چی هست؟
مشکلاتی که کل ایرانی ها دارن شبیه همه پناهندگان دیگه. خود پناهنده ها مشکل به قول معروف اقامتشون رو دارن، کسایی که تا الان اینجا بودن اقامت گرفتن و مشکل خاصی ندارن. مشکل اینه کسایی که الان میخوان اقامت بگیرن. کسایی که اقامت دارن مشکلشون یه مقدار مسئله پیوست به خانواده خیلی شدید شده که الان تقریبا امکان پذیر نیست در رابطه با پیوست به خانواده، چون طرف باید کار داشته باشه، حدود 50,000 کرون از قبل پول داشته باشه تو بانک، خونه داشته باشه. شروط خیلی زیادی گذاشتم برای پیوست به خانواده، 7 سال چون اقامت غیر دائم داشته باشه نمیتونه بره و تا 7 سال اجازه اساسا ازدواج نداره کسی که تو دانمارک تونسته اقامت بگیره.
محمود قزوینی، دبیر فدراسیون پناهندگان ایرانی در دانمارک، در گفتگو با گرناز اسفندیاری از مشکلات پناهندگان میگفت. توافق 3 جانبه بر سر انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان از طریق افغانستان که پنجشنبه 30 ماه می در اسلام آباد به امضا رسید، مرحله تازه‌ای است در شکل بندی قدرت‌های اقتصادی و سیاسی در حوزه دریای خزر. در گفتار اقتصادی امروز ما دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به اهمیت این توافق و بازتاب آن در ایران.
در قرن 19 و آغاز قرن 20 میلادی، آسیای مرکزی در کنار افغانستان و بخشی از سرزمین‌های خاوری ایران صحنه زورآزمایی بزرگی بود میان بریتانیا که به دلیل تسلطش بر دریاها نهنگ لقب گرفته بود و روسیه که با توجه به قدرتش در خشکی‌ها فیل خوانده می‌شد. در کشمکش میان نهنگ و فیل که تاریخ نگاران آن را بازی بزرگ توصیف کردند، بریتانیا با تمام توان تلاش می‌کرد از نزدیک شدن روسیه به آب‌های گرم و شبه جزیره هند جلوگیری کند. امروز حوزه دریای مازندران عرصه بازی بزرگ تازه‌ای است که اهمیت استراتژیک آن اگر از بازی پیشین بیشتر نباشد بدون تردید کمتر نیست. سخن بر سر شکلگیری تازه رابطه قدرت‌ها در این منطقه و به موازات آن مانورهای بزرگ اقتصادی بر سر بهره برداری از منابع نفت و گاز حوزه دریای مازندران و چگونگی انتقال آن به بازارهای جهانی است. از لحاظ نصب شبکه‌های انتقال نفت و گاز که در ترسیم راه‌های آتی سرمایه‌گذاری و بازرگانی نقش حیاتی دارد، ترکیه تاکنون برنده اصلی و ایران بازنده اصلی بوده است. امروز به نظر می‌رسد که بازیگر تازه‌ای در این عرصه سر بلند می‌کند به نام افغانستان و ایران بار دیگر خود را در جایگاه بازندگان می‌بیند. سخن بر سر یادداشت تفاهمی است که پنجشنبه 30 ماه می میان رهبران افغانستان، پاکستان و ترکمنستان به امضا رسید و بر پایه آن قرار است گاز حاصل از منابع غنی ترکمنستان از راه یک شاهلوله 1500 کیلومتری پس از عبور از خاک افغانستان به پاکستان و سایر نقاط جهان برود. جزئیات این توافق سه جانبه هنوز مشخص نیست، ولی بر پایه گزارش‌های نخستین به نظر می‌رسد که طرح انتقال از پشتیبانی فعال واشنگتن برخوردار است و زمینه تأمین اعتبارات مالی 2 تا 4 میلیارد دلاری آن با پشتیبانی شماری از نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی فراهم می‌آید. ایران که نبرد بر سر انتقال نفت جمهوری آذربایجان را به ترکیه باخت، در قبال شاهلوله افغانستان چه واکنشی دارد؟ محسن امینزاده، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگویی با روزنامه نوروز چاپ تهران میگوید که ایران با این طرح اگر توجیه اقتصادی داشته باشد هیچ مخالفتی ندارد و حتی خوشحال خواهد شد که افغانستان فقیر بتواند از این راه درآمدی به دست آورد. در عوض بخش روبه گسترشی از افکار عمومی ایران فروریزی پی در پی مواضع این کشور را در آسیای مرکزی و قفقاز یک شکست بزرگ ملی می داند. قابل مقایسه با فاجعه‌ای که در پی امضای عهدنامه های گلستان و ترکمانچای برای ایران پیش آمد. روزنامه آفتاب یزد چاپ تهران در شماره امروز خود به نقل از صادق زیبا کلام استاد دانشگاه، توافق سه جانبه میان ترکمنستان، افغانستان و پاکستان را ضربه‌ای هولناک بر منافع ایران توصیف می‌کند.
دکتر فریدون خاوند و امضای توافق انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان. شنوندگان عزیز، برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت ادامه خواهیم داد. شنوندگان عزیز مشروع آخرین خبرها رو میشنویم با بکتاش خمسه‌پور.
نخست وزیر هند آتال بیهاری واجپایی در آستانه برگزاری یک کنفرانس امنیتی در آلماتی قزاقستان انجام گفتگوهای مستقیم با پرویز مشرف رهبر پاکستان را رد کرد. آتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند روز یکشنبه وارد آلماتی شد و پرویز مشرف رهبر پاکستان صبح دوشنبه به پایتخت اقتصادی قزاقستان سفر می کند. واجپایی و مشرف در این کنفرانس منطقه‌ای که تحت عنوان اجلاس تعامل و ایجاد اعتماد در قاره آسیا سیکا روز دوشنبه با شرکت رهبران و مقامات 16 کشور در قزاقستان آغاز به کار می‌کند حضور خواهند یافت. رهبر پاکستان برای گفتگو با نخست وزیر هند اعلام آمادگی کرده است. گزارش حاکی است در این کنفرانس رهبران هند و پاکستان جهت دیدار با یکدیگر و حل و فصل اختلافات خود تحت فشار شدید قرار خواهند گرفت. در همین حال جورج فرناندز وزیر دفاع هند روز یکشنبه در سنگاپور گفت کشورش در رویارویی با پاکستان ناگهانی عمل نخواهد کرد. وی افزود هند هرگز از سلاح هسته‌ای جز در موارد دفاعی استفاده نخواهد کرد و وارد رقابتی تسلیحاتی نخواهد شد. از سوی پرویز مشرف روز یکشنبه در آستانه برگزاری اجلاس آلماتی برای یک دیدار یک روز از تاجیکستان وارد دوشنبه شهر شد و با امام علی رحمانوف رئیس جمهوری و آقل آقلوف نخست وزیر تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. مشرف اظهار داشته است هند و پاکستان هیچ یک آنقدر غیر مسئول نیستند که وارد یک جنگ هسته‌ای شوند. هند و پاکستان حدود 1,000,000 سرباز در مناطق خط کنترل مرزی در کشمیر مستقر کردند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده به تلاش‌های دیپلماتیک جهت احیای روند صلح خاورمیانه ادامه می‌دهند. این در حالی است که نیروهای اسرائیلی همچنان شهر فلسطینی نابلس و یک اردوگاه پناهندگان در نزدیکی آن شهر را در اشغال خود دارند و وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بن الیزر وضعیت را انفجارآمیز توصیف کرده است. در همین حال هاویر سولانا سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا به دنبال دیدارش در روز شنبه با یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در رام الله روز یک شنبه در اورشلیم با شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل ملاقات کرد. وی در پی این دیدار خواستار برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه در اولین فرصت ممکن شد. سولانا گفت چون این کنفرانسی باید تاریخ ایجاد یک کشور فلسطینی را تعیین کند. خاویر سولانا در ادامه سفر خود به منطقه خاورمیانه راهی عربستان سعودی می شود. از سوی گزارش هاکیس رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA جورج تنت روز یکشنبه به دنبال دیدار و گفتگو با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر قاهره را ترک کرده است. جورج تنت قرار است روز دوشنبه در ادامه سفر خود به منطقه با آریل شارون نخست وزیر و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل دیدار و گفتگو کند. معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور خاور نزدیک ویلیام برنز نیز در منطقه به سر می‌برد و با حسنی مبارک، یاسر عرفات و نیز آریل شارون مذاکراتی انجام داده است. یک مقام ایالات متحده هدف مأموریت جورج تنت در خاورمیانه را کمک به فلسطینیان جهت سازماندهی دوباره تشکیلات امنیتی آنها ذکر کرده است. سربازان ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای جزء ائتلاف بین المللی روز یکشنبه عملیاتی را در استان ننگرهار واقع در شرق افغانستان و در نزدیکی مرز با پاکستان آغاز کردند. صدها سرباز در تلاشند تا راه‌های کوهستانی میان افغانستان و پاکستان در منطقه شرق جلال آباد را مسدود کنند. ارتش پاکستان اخیراً برخی از نیروهای خود را از نواحی مرزی با افغانستان به منطقه مرزی با هند انتقال داد. وزارت خارجه ایران با ابراز نگرانی از تشدید بحران میان هند و پاکستان به شهروندان ایرانی هشدار داده است از سفرهای غیر ضروری به آن دو کشور خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه ایران حمید رضا آصفی روز یکشنبه همچنین از شهروندان ایرانی ساکن هند و پاکستان خواست از سفر به مناطق درگیری پرهیز کرده و تمهیدات لازم برای بازگشت در شرایط اضطراری به کشور را فراهم آورند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهار داشته تهران تحولات جاری میان هند و پاکستان را با دقت دنبال می‌کند و ابراز امیدواری کرده است که این بحران هرچه سریع‌تر فروکش کند. سفارت افغانستان در تهران روز یکشنبه اعلام کرد محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران 19 خرداد ماه به افغانستان سفر می‌کند. از هنگام انقلاب بهمن سال 57 این سو این اولین سفر یک رئیس جمهوری ایران به افغانستان به شمار می‌رود. یک دیپلمات افغان می‌گوید گفتگوها در کابل میان محمد خاتمی و حامد کرزای رهبر موقت افغانستان بر همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نیز اوضاع منطقه متمرکز خواهد بود. آنها همچنین انتظار می‌دهند بازگشت بیش از 2 میلیون پناهنده افغان در ایران را مورد گفتگو قرار دهند. ایران یکی از پشتیبانان نیروهای جبهه متحد افغانستان بود که اواخر سال میلادی گذشته رژیم طالبان را در افغانستان سرنگون کردند. ایران قول داده است که کمک‌های معادل 560 میلیون دلار در اختیار افغانستان قرار دهد. و دبیر کل اوپک علی رودریگز روز یکشنبه برای گفتگو با مقامات ایرانی درباره وضعیت بازار نفت و نشست‌های آینده اوپک در وین وارد تهران شد. علی رودریگز که در ادامه سفر خود به منطقه از عربستان سعودی وارد پایتخت ایران شد، بعد از ظهر یکشنبه با وزیر نفت ایران بیژن نامدار زنگنه ملاقات می‌کند. دبیر کل اوپک قرار است روز دوشنبه با رئیس جمهوری ایران محمد خاتمی دیدار و ملاقات نماید. به گفته خبرگزاری دولتی ایران علی رودریگز در بدو ورود به تهران در جمع خبرنگاران هدف از سفر خود به ایران را مذاکره با وزیر نفت ایران در خصوص 3 نشست مهم اوپک در ماه ژوئن عنوان کرده است. اوپک از ژانویه گذشته تحت توافقی با کشورهای اصلی صادرکننده نفت که عضو اوپک نیستند جهت جلوگیری از سقوط بهای نفت تولید خود را برای یک دوره 6 ماهه به میزان 1.5 میلیون بشکه در روز کاهش داد. علی رودریگز که برای ریاست شرکت دولتی نفت ونزوئلا معرفی شده است، مقام دبیر کلی اوپک را تا 26 ژوئن تاریخ برگزاری اجلاس آتی اوپک حفظ خواهد کرد.
مسئول آخرین خبرها بود با بهمن بابک همزمان با شروع مسابقات جام جهانی فوتبال که در آن تیم‌های اسکاتلند، ایرلند و انگلستان هوش و حواس تمام مردم این کشور را به خود جلب کرده‌اند، جشن‌های 50مین سالگرد تاجگذاری ملکه الیزابت هم با یکی از طولانی‌ترین تعطیلات آخر هفته در این کشور آغاز شده است. شهران طبری گزارشی دارد از حال و هوای این جشن‌ها در لندن.
این هفته طولانی‌ترین تعطیلات آخر هفته در تاریخ بریتانیا است و مناسبت آن 50مین سالگرد تاجگذاری ملکه الیزابت دوم ملکه بریتانیا. اگرچه همه به این مناسبت آن را جشن نمی‌گیرند، اما هیچ کس فراموش نخواهد کرد که این تعطیلی بی‌سابقه به چه خاطر بوده. همزمان با این تعطیلات مسابقات جام جهانی فوتبال هم جشن گرفته می‌شود. تمام میخانه‌ها یا پاپ‌های سراسر بریتانیا که مهمترین محل اجتماع مردم عادی هر محل هستند، با صفحه‌های بزرگ تلویزیونی آنها را به دیدن مسابقات فوتبال دعوت می‌کنند. دیوید بکم کاپتان تیم انگلیس که یک ماهی بود از ملکه و نخست وزیر گرفته تا تمام افراد و آحاد این کشور برای خوب شدن انگشت مجروح پایش دست به دعا برده بودند، به خوشی و میمنت توپ بریتانیا را در زمین‌های بازی آسیای دور به چرخش درآورده، چشم امید مردم این شاهنشین را به خود و تیمش دوخته است. تعطیلات فوتبال و جشن 50مین سال سلطنت ملکه که به جوبیلی طلایی موسوم است با آفتاب درخشان اول تابستان همراه شده که آن هم مانند تعطیلات طولانی در این جزیره متاع کمیابی است. به مناسبت این جشن طلایی ملکه درهای کاخ باکینگهام را به روی مردم باز کرده، در طول این جشن‌ها در باغ‌های پشت کاخ سلطنتی 2 کنسرت بزرگ برگزار می‌شود، یکی کنسرت موسیقی پاپ یا موسیقی عامه و دیگر کنسرت موسیقی کلاسیک. شنبه شب در اولین نوبت کنسرت خانم ته کناوا خواننده پرقدرت اپرا صدای بهشتی خود را برای 12,000 مدعو این کنسرت در باغ ملکه سر داد و جشن با مراسم آتشبازی خیره کننده‌ای ادامه یافت. در همین حال از دیشب در تمام شهر لندن جشن‌های خیابانی برگزار می‌شود. بسیاری از توریست‌ها که در یکی از بهترین مقاطع تاریخی از این پایتخت زیبا دیدن می‌کنند، حسن سفر خود را مضاعف می‌بینند. امروز در بیرون کاخ باکینگهام تماشاگران بدون عجله و تشویش روزهای کار در نهایت آرامش و خونسردی برای عکس گرفتن و خرید سوغاتی صف کشیدند. این جشن ها در این حال آزمایشی است برای اندازه‌گیری مشروعیت سلطنت در بریتانیا. در حالی که بسیاری با سلطنت مخالفند و خواهان روشی انتخابی برای تعیین رئیس حکومت هستند، هنوز اکثریت مردم یعنی 66% طبق آخرین آمار سلطنت نوع سلطنت ملکه الیزابت وینسور را بهترین نوع حکومتی دانسته، آن را ضامن دموکراسی، تمامیت ملی و ثبات و یکپارچگی کشور می‌خوانند. مضافاً بر آنکه آن را بهترین نماد سنت و فرهنگ جامعه نیز می‌شمارند.
شهران تبری از لندن گزارش می‌داد و دوم ژوئن روز ملی ایتالیا بود. ایتالیایی‌ها بعد از پایان جنگ جهانی دوم در همه پرسی به تغییر نظام حکومتی از سلطنت به جمهوری رای دادند. از ویژگی‌های مراسم امسال رژی نظامی نیروهای ایتالیایی به همراه نظامیان عضو پیمان ناتو بود. احمد رفعت از روم گزارش می‌دهد.
دوم ژوئن سال 1946 میلادی در خاتمه جنگ جهانی دوم، مردم ایتالیا با رأی خود خاتمه سیستم سلطنتی و تولد جمهوری در این کشور را خواستار شدند. از آن زمان تا کنون هر سال روز دوم ژوئن به عنوان روز ملی ایتالیا جشن گرفته می شود. راهپیمایی نیروهای مسلح در خیابان فورو امپریالی در مرکز شهر روم که بنای تاریخی کلیزه را به مقبره سرباز گمنام در میدان ونیز متصل می‌سازد که در اواخر دهه 80 میلادی حذف شده بود، از سال گذشته با انتخاب کارلو آزلیو چامپی به ریاست جمهوری بار دیگر و با شکوه هرچه بیشتری برگزار می‌شود. در صبح روز یکشنبه کارلو آزلیو چامپی که در سال‌های 40 میلادی در ارتش با درجه سروانی خدمت می‌کرد و در ماه‌های آخر جنگ جهانی دوم به نیروهای مقاومت علیه فاشیسم پیوسته بود، با گذاردن دستگلی بر مزار سرباز گمنام مراسم رژه امسال را افتتاح کرد. بلافاصله پس از آن نمایندگان نیروهای مسلح و انتظامی، آتش نشانی، پدافند ملی، صلیب سرخ، نیروهای پلیس مالیاتی، مرزی، حفاظت از منابع طبیعی و حفاظت از زندان‌ها و همچنین دانشجویان آکادمی‌های نظامی از مقابل مهمترین مقامات کشوری و دولتی ایتالیا و ده‌ها هزار نفر از اهالی شهر روم که بدین منظور از اولین ساعات صبح در فور امپریالی جمع شده بودند، رژه رفتند، در حالی که هلیکوپترها و جنگنده‌های نظامی ایتالیا در آسمان شهر روم در حرکت بودند. امسال برای اولین بار زنان که به تازگی اجازه خدمت در نیروهای مسلح را یافتند نیز در این مراسم حضور داشتند. حضور نمایندگان نیروهای مسلح کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو و به ویژه نمایندگان آن بخش از این نیروهای مسلح که در کشورهای گوناگون از کوزوو تا بوزنی، از افغانستان تا کشمیر و حکومت خودگردان فلسطین بر پوشش نیروهای حافظ صلح به خدمت مشغولند، از دیگر نوگرایی‌های سالگرد جمهوری امسال در ایتالیا بود.
احمد رفعت از روم. با کاروان سوخته نام نمایشنامه‌ای است به زبان آلمانی که آن را علیرضا جلالی با الهام از رویداد آتش‌سوزی در شهر زولینگن آلمان نوشته و به صحنه آورده است. 9 سال پیش چند جوان افراطی محل مسکونی خانواده ترک را در شهر زولینگن با آتش کشیدند که در نتیجه آن 5 نفر از اعضای این خانواده کشته شدند. همکار ما شهرام میریان با علیرضا جلالی نویسنده و کارگردان این نمایشنامه در ضمن گزارشی گفتگو کرده است.
یکی از حوادث تلخ و ناگوار در دهه 90 در آلمان وقوع آتش سوزی در شهر زولینگن است. مسببان این حادثه دهشتناک چند جوان ملی‌گرای افراطی بودند که منزل یک خانواده از اتباع ترکیه را به آتش کشیدند و در نتیجه 5 تن سوای پدر خانواده به طرز فجیعی به هلاکت رسیدند. پس از این حادثه که با اصحاب گستردهی در سراسر دنیا داشت، علیرضا جلالی هنرمند تحصیل کرده تئاتر دست به نگارش نمایشنامه‌ای به زبان آلمانی زد با نام با کاروان سوخته که 7 سال متوالی است مرتباً به صحنه می‌رود. این نمایشنامه در فستیوالی در سال 2000 در آلمان جایزه‌ای به دست آورد و در یکی از جشنواره‌های تئاتر فجر هم به زبان آلمانی در تهران اجرا شد. به خاطر بار عاطفی که در بطن و متن نمایشنامه با کاروان سوخته نهفته است، یکی از ناشران آلمانی در مونیخ به چاپ آن پرداخته است. این نمایشنامه تنها یک بازیگر دارد و آن پدر خانواده است که با زبانی طنزآمیز دیدگاه‌های اجتماعی خود را بیان می‌کند. پس از برنامه یادواره‌ای به مناسبت 9 سالگشت واقعی آتش سوزی زورینگن در شهر کلن با علیرضا جلالی نویسنده و کارگردان آن درباره درون مایه و حال و هوای نمایشنامه با کاروان سوخته به گفتگو پرداختم.
این نمایشنامه تک نفره هستش، مونولوگ هستش در حقیقت، و این زندگی یک اون پدر این خانواده است که بعد از اینی که این خبر رو شنیده یه جوری قاطی کرده و به هیچ وجه نمیتونه با این گذشته خوب بگیره، عادت بکنه و سعی میکنه یه جوری با مرور زندگیش در گذشته زندگی رو برای خودش قابل فهم و قابل درک بکنه، که پر از لحظات خنده داره که من خیلی برام جالب بودش که تو این نمایشنامه 2/3 زمان نمایش رو تماشاچی ها میخندن، چون این با یک زبان خیلی مزاح صحبت میکنه، طنز خیلی گزندهی داره راجب خصوصیات خودش، راجب مذهبش، راجب طرز رفتارش با سگ، با سگایی که و تمام چیزی که یک خارجی، یک مسلمون از دید اون که اینا چجوری با سگ رفتار میکنن، با پیر مرداشون چجوری رفتار، با پیراشون چجوری رفتار میکنن، چرا پیرا با تو خانواده نیستن، چرا جدا هستن، چرا اینا رو از دید یک خارجی جامعه، این جامعه صنعتی خیلی پیشرفته رو زیر علامت سوال میبره برای خودش و خودش رو و بابا از مثلا چیزهای خود این آدم رو میبینیم که کجاها تنگ نظره، کجاها خیلی زاویه دیدش بسته است، به سگ چقدر متنفره از سگ، ولی توی همین نمایشنامه از این سگی که خیلی متنفره ما میبینیم که این سگ، سگ شکاری آلمانی که خیلی ازش بدش میاد، بچه خودش نجات میده از توی آتش سوزی، تنها بچه‌ش که باقی میمونه یک سگ آلمانیه که بچه‌ش نجات میده و این لحظه‌ایه که این آدم به خاطر اینکه زنده میمونه باید واقعیت رو قبول بکنه و این آدم عادیه ولی واقعیت رو قبول میکنه و این برخورد دو تا فرهنگه که زمانی ما میتونیم زنده بمونیم که واقعیت ها رو قبول بکنیم و فکر نکنیم که فقط فرهنگ خود ماست که تنها فرهنگه، بلکه فرهنگ‌های دیگه هم چیزای مثبت داره و چیزای خوب داره و این آدم آدمیه که میتونه نقاط مثبت فرهنگ خودش رو ببینه و نقاط مثبت فرهنگ دیگه ای هم ببینه و همین باعث میشه که خیلی محبوب میشه و نقاط ضعف خودش هم میبینه و نقاط ضعف آلمانی ها هم میبینه و اینه که این آدم رو خیلی بامزه میکنه برای تماشاچی. و وقتی هم که اون صحنه‌ای که الان اگر یک تیکش رو بخواید بازیگر من که بازیگر ترکه به نام ودات ارینچین، صحنه‌ای که آتیش گرفته خونش و میاد خونه رو میبینه که داره آتیش گرفت و تمام خونه با آتیش داره میسوزه و زنش رو میبینه که طبقه دوم وایساده حرم آتیش نمیذاره بیاد و پرت میشه پایین، خودش رو پرت میکنه پایین و بچه‌ش رو سعی میکنه نجات بده، بابا کمر میخوره زمین میمیره ولی بچه‌ش رو نجات میده. این صحنه‌ای که عشق تمام تماشاچی در میاد، یعنی 2/3 صحنه رو بعد تماشاچی ها میخندن، بعد یک دفعه اون ضربه ای که ضربه آتش سوزی که وقتی که اون صحنه رو که میشنون میبینن که این بازیگر که یک دفعه به تنهایی تمام نقشا رو بازی میکنه چقدر تکان دهنده است و واقعا عشق تماشاچی ها رو اون لحظه در میاره. ولی در آخر این بازیگر، این مرد تصمیم میگیره که زنده میمونه، تصمیم میگیره که اون فرهنگ رو بخش از این فرهنگ آلمانی رو قبول بکنه و قاطی میشه با فرهنگ خودش و یک زندگی نوعی رو در پیوند با یک زن آلمانی از نو شروع میکنه.
Alle Hunde zu mir. Die Hunde haben große Zähne. Ich bewege mich nicht. Haus brennt. Kopf wird schweiß. Hüllen singen.
علیرضا جلالی کارگردان و نمایشنامه‌نویس ایرانی که با نمایشنامه کاروان سوخته در شهر زولینگن آلمان به روی صحنه رفته است. حالا ببینیم جمشید چالنگی و فریده رهبر در مجله خاورمیانه برای ما چه دارند.
شماره از مجله خاورمیانه را از مصر آغاز می کنیم، آن هم از زیر آبهای دریای مدیترانه در سواحل اسکندریه. در هفته گذشته در پی جستجوهای چند ماهه باستانشناسان و غواصان در خلیج عبیقیر در اسکندریه، آثاری به دست آمد که به گفته فاروق حسنی وزیر فرهنگ مصر پاره از آنها آثاری ایرانی متعلق به دوران اشغال مصر توسط هخامنشی ها هستند. مصر نزدیک به 200 سال زیر فرمانروایی هخامنشیان قرار گرفت. گفته می شود در همین دوران است که به دستور داریوش پادشاه هخامنشی کانالی که امروزه سوئز نامیده می شود حفر گردید. عملیات مربوط به کشف این آثار توسط یک هیئت مشترک فرانسوی و مصری انجام شده است. آثار به دست آمده هخامنشی در زیر آبهای ساحلی اسکندریه را مجسمه‌های کوچک و نیز سکه‌های طلا و برنز تشکیل می‌دهند. با این آثار، آثاری نیز از دوران حکومت رومی‌ها بر مصر نیز به دست آمده است. در 2 سال اخیر آثار باستانی فراوانی در این منطقه کشف شده است. به گفته وزیر فرهنگ مصر قرار است در آینده نزدیک یک موزه در زیر آبهای ساحلی اسکندریه تأسیس گردد و آثار به دست آمده در این منطقه در آن جا داده شود. در این مورد که علاقمندان در آینده چگونه از این موزه دیدن خواهند کرد، مقامات مصری تا کنون توضیحی ندادند.
از کشف آثار باستانی در زیر آبهای ساحلی اسکندریه می گفتیم. این خبر نیز شنیدنی است که آنگونه که در بغداد گفته شد، انگلستان سرانجام موافقت کرد که 224 قطعه باستانی عراق را به این کشور بازگرداند. یک ماه پیش انگلستان 2 قطعه باستانی عراق را به این کشور پس داده بود. به دنبال جنگ دوم در خلیج فارس، روابط دیپلماتیک میان لندن و بغداد قطع گردید، اما علارغم این موضوع دولت عراق طی سالهای گذشته از لندن خواست که آثار باستانی قابل حمل و نقل این کشور را که به سرقت رفتند و از بازارهای مربوطه در انگلیس سر درآوردند به این کشور بازگرداند. عراق در همین زمینه از سازمان ملل متحد نیز تقاضای یاری کرده بود. مسئولان عراقی نگفتند که این قطعه ها یا آثار باستانی قابل حمل و نقل توسط چه کسانی به سرقت رفته و چگونه به خارج از عراق منتقل شدند.
و ما از عراق به سراغ نزار نیوف، روزنامه نگار سرشناس سوریه می رویم. نه در دمشق بلکه در بروکسل، پایتخت بلژیک. نزار نیوف از روزنامه نگارانی است که به خاطر تلاششان در مسیر تأمین آزادی مطبوعات در سوریه بارها به زندان رفتند. با به قدرت رسیدن بشار اسد و دادن وعده‌هایی توسط وی جهت اجرای اصلاحات و تأمین آزادی مطبوعات در سوریه، نزار نیوف از زندان آزاد گردید. وی بلافاصله تلاش خود را در مسیر گذشته از سر گرفت. نزار نیوف که در این حال از بیماری‌های ناشی از دوران زندان رنج می‌برد، سرانجام اجازه یافت تا برای معالجه به خارج از سوریه سفر کند. وی در فرانسه اقامت گزیده است، اما هفته پیش که به بلژیک رفته بود به طرز مرموزی در بروکسل ناپدید گردید. سه روز بعد وی دوباره پیدا شد و تایید کرد که گروهی او را ربودند و مورد ضرب و شتم قرار دادند. نظرنیوف بعید نمی‌داند که ربایندگان وی از افراد وابسته به رفعت اسد، برادر رئیس جمهوری فقید سوریه بودند. نظرنیوف تاکنون مقاله‌ها و گزارش‌های بسیاری درباره رفعت اسد و فساد مالی او در دوران معاونت ریاست جمهوری سوریه منتشر ساخته است. رفعت اسد سالهاست که در پی اخراج وی از سوریه در پاریس زندگی می کند. سال گذشته نیز یک بار دیگر نظرنیوف همزمان با دیدار بشار اسد از پاریس در این شهر ربوده شد و تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
و اما در ارتباط با روند اصلاحات سیاسی و اقتصادی در سوریه به دمشق می رویم با این خبر شنیدنی که برای نخستین بار در 40 سال اخیر در دمشق نمایشی به صحنه رفته است که در آن دولت سوریه مورد انتقاد قرار گرفته است. برای دست‌اندرکاران تئاتر در سوریه در 40 سال اخیر قابل تصور نبود که روزی بتوانند در نمایش‌های خود کوچکترین انتقادی درباره دولت سوریه به عمل بیاورند. نتیجه پیشاپیش روشن بود: بازداشت و زندانی دراز مدت. اما در پی وعده‌های داده شده از سوی بشار اسد در مورد اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی به نظر می‌رسد گام‌هایی نیز در این زمینه در سوریه برداشته می‌شود. در نمایش بخشندگی سوری که در دمشق به صحنه رفته، دولت کنونی سوریه آشکارا به خاطر کاغذبازی و در مواردی فساد مالی و پارتی بازی مورد انتقاد قرار گرفته. گفتن این که بشار اسد رئیس جمهوری و مصطفی میرو نخست وزیر سوریه نیست از این نمایش دیدن کردند و گفتنی تر این که بلیط های حدود معادل 10 دلاری این نمایش در بازار سیاه مقابل محل اجرای نمایش تا حدود معادل 40 دلار در شبهای اخیر به فروش رفته است.
مجله خاورمیانه را میشنیدید. با این گزارش وقت امشب ما هم رو به پایان است. تا دقایق دیگر ساعت 3 برنامه های ما آغاز می شود و همینطور امشب در ساعت 5 برنامه ما که در ساعت 11:30 شب به وقت ایران پخش می شود گفتگویی داریم با ماشاءالله شمس الواعظی، روزنامه نگار ایرانی که برای یک رشته سخنرانی در خارج از کشور است. در همینجا به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
تو اون شام مهتاب کنارم نشستی، عجب شاخ گلوار به پایم شکستی، قلم زد نگاهت به نقش آفرینی که صورتگری را نبود این چنینی، پریزاد عشق و محاسا کشیدی، خدا را به شور تماشا کشیدی. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، شکفتی و گفتی ازش پرفرم من، تو گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تو گفتم دلت کو تو گفتی که دریا، قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی. همون لحظه ابری رخ ماه و آشوب به خود گفتم ای وای، مبادا دروغ گفت. گذشت روزگاری از اون لحظه ناب که معراج دل بود به درگاه مهتاب در اون درگاه عشق چه